بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قیافه بود که آیا حرام نفسی هست یا اینکه حرام نفسی نیست. قیافه شناسی به حسب ذاته آیا حرمتی دارد یا اینکه حرمت مربوط به ملازماتش هست؟ چون در قیافه شناسی غیبت وجود دارد یا تهمت وجود دارد یا کذب وجود داره، به خاطر اون کذب و تهمت و غیبت حرامه، یا اینکه نه اصلا خود قیافه شناسی این یک حرامی است. برای اثبات این نظریه و تحقیق در این رابطه به آیات و روایاتی استدلال شد. یکی از اون روایات روایتی بود که در بحث گذشته از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این روایت نقل شد. روایت سندش هم سند درستی بود. دقت بفرمایید ببینیم دلالتش هم کافی هست یا کافی نیست. در اینجا جمله‌ای که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند، این رو خوب در مد نظرتون داشته باشید تا ببینیم شما چگونه معنا می‌فرمایید. آقا امیرالمؤمنین فرمودند که لا آخذ به قول عراف ولا قائف ولا لس ولا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. این جمله رو شما بزرگان میخواهید با دقتهایی که دارید معنا کنید. آقا امیرالمؤمنین میفرمایند لا آخذ، من نمیگیرم، من اخذ نمی کنم. به قول عراف، کسی که این میگه من میشناسم و میدانم و اینها، منجم یا کاهن و امثال اینها، من که امیرالمؤمنین هستم اخذ نمی کنم به قول نه به منجم ها و نه کاهن ها و ولا قائف، این قیافه شناس ها و اینا رو من اخذ نمی کنم. ولا لسن، افراد دزد و اینجور افراد رو من بهشون اعتنایی نمی کنم. ولا اقبل شهادت الفاسق، من که امیرالمؤمنین هستم شهادت فاسق رو هم قبول نمی کنم. الا علی نفسه، مگر بر علیه خودش شهادت بده. سوال اینه، به نظر مبارک شما این لا آخذ به قول عراف و قائف و اینها جزء شهادت فاسقند یا اینکه جزء شهادت فاسق نیستند؟ ذکر الخا عامه بعد الخاص، ذکر العام بعد الخاص یعنی چی؟ یعنی اول میگن فرض کنید که من به قول زید و عمر و بکر و خالد و ولید اعتنایی ندارم، من به قول هیچ فاسقی اعتنا ندارم. یعنی چی؟ یعنی اینا فاسقه. ذکر العام بعد چی؟ بعد الخاص. این یک اصطلاحی است که در گاهی در سخنرانی ها، گاهی در صحبت ها، در کلمات این مسئله به این صورت ذکر میشه. اول جزئیات رو میگن، میگن زید، من گوش به حرف زید نمیدم، گوش به حرف عمر نمیدم، گوش به حرف بکر نمیدم، گوش به حرف خالد نمیدم، من گوش به حرف هیچ فاسقی نمیدم. این معناش چیه؟ معناش که اینا جزو افراد فاسق هستن. لا آخذو به قول عراف، من که علی هستم به حرف این هم کسانی که ادعای منجمی و کاهنی و اینا دارن من گوش به حرفشون نمیدم. ولا قائف، اینایی که میگن ما قیافه شناسیم، من گوش به حرفشون نمیدم. به حرف دزدها من گوش نمیدم، من به حرف فاسق، به شهادت فاسق گوش نمیدم. اینو بهش میگیم ذکر العام بعد چی؟ خاص. یعنی اول افراد خاص رو بیان کرده، بعد به طور کلی حضرت فرموده اصولا آدمای فاسق رو من بهشون توجهی نمی کنم. این یه جور معنای این عبارتی. از این شما چی می فهمید؟ می فهمید که اینا فاسقه. پس عراف فاسقه، قائف فاسقه، فسق داره. چون در نهایت ایشون آمد فرمود به حرف هیچ فاسقی من توجه نمی کنم، یعنی چون اینها هم جز مصادیق فاسقند. اگر این باشه مفهومش چیه این روایت؟ مفهومش اینه که آقای قائف فاسق است. چرا فاسقه؟ چه گناهی کرده؟ زنا کرده؟ شراب خورده؟ گناهی چیه؟ قائف اگر فاسق باشه چه گناهی ازش سر زدی؟ مسلم گناهش همین قیافه شناسیشه. چون قیافه شناسی میکنه فاسقه، حرمت ذاتی درست میشه. اگر اینطور معنا کردید روایت رو، حرمت ذاتی قائف درست میشه، یعنی فاسق است. و چرا فاسق است؟ چون قیافه شناس است. آقای قیافه شناس فاسقون. آقا امیر المؤمنین جزء فسقه اونها رو قرار داده. چرا فاسقه؟ به خاطر چه گناهی فاسقه؟ به خاطر همین قیافه شناسیشه. و حالا این بحث شراب نداره، بحث اون مطرح نیست، بحث زنا مطرح نیست، بحث گناهان دیگه مطرح نیست، بحث این که قائف و قیافه شناس فاسقه. خب این که فاسقه گناهش چیه؟ چه گناهی رو مرتکب شده؟ اونی که مسلمه قیافه شناسیش باعث فسق شده. پس قیافه شناسی حرامه و اگر کسی مرتکب بشه میشه فاسق. و در کلام مولا امیر المؤمنین به عنوان فاسق ازش یاد شده. این روایت دلالت میکنه بر حرمت چی؟ حرمت نفسی قیافه شناسی. اصولا قیافه شناسی یه حرام نفسیه. اگر اینطور روایت رو بیایید چیکار کنید؟ معنا کنید که ذکر العامه بعد الخاص، اون آخرش که ولا اقبل و شهادت الفاسق، مقصود این است که این افراد جزو فساق هستند. دزد و منجم و کاهن و عراف و قائف اینا همه مصادیق ولا اقبل و شهادت الفاسق. این ذکر العامه بعد الخاص. پس اگر اینطور روایت رو معنا بفرمایید، نتیجه میگیریم که سند روایتم درست، دلالتشم درست که آقای قائف فاسقون. برای چی فاسقه؟ برای اینکه قیافه شناسه. چون قیافه شناسی، علم قیافه شناسی رو رفته یاد گرفته و داره عمل میکنه در جامعه، این آدم به آدم فاسقیه. و آقا امیرالمومنین به حرفای اینها اعتنا نمیکنه چون فاسقه. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق قولش اعتبار نداره، اینها فاسقن، پس قیافه شناسی فسق و گناه و معصیت فی نفسه. این یه احتمال. احتمال دیگری هم در اینجا وجود داره و اون احتمال دوم این است که اینها ذکر العام بعد الخاص نباشه، یعنی هر کدومش جدا جدا مطرحه. آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید به قول عراف من اعتنایی ندارم، به قول قائف هم اخذ نمی‌کنم، حرفای دزد رو هم قبول نمی‌کنم، شهادت فاسق رو هم قبول نمی‌کنم. اینا هر کدوم جداست، هیچ ارتباطی به هم نداره، هر کدومش رو جدا. من حرف فاسق رو اعتنا نمی کنم، من که امیرالمؤمنین هستم حرف دزد رو اعتنا نمی کنم و حرف قائف رو هم اخذ نمی کنم، منجم و کاهنم چیزی بگه من اخذ نمی کنم. اگر جدا جدا معنا کردید، عام بعد الخاص نگفتید هست، چون اگر عام بعد الخاص بگید اون عام شامل همه اون قبلی ها میشه. اما اگر نه جدا جدا معنا بفرمایید، این است که حجیت نداره قولشون. قول بچه حجت نیست. چرا؟ چون فاسقه؟ نه. قول مجنون حجت نیست. چرا؟ چون فاسقه؟ نه. قول بعضی ها، حالا مثل این شورای نگهبان که میفرمایند احراز نشده، میگن احراز عدالت نکردیم، قولش برای ما حجت نیست. نمیدونم، شاید هم عادل باشه، ولی من نمیشناسمش به عدالت. احراز نشده عدالتش، قولش حجت نیست، اما فاسق هم نمیتونید بگید هست. هر کی که احراز عدالت نشده این فاسق نیست، ممکنه واقعا عادل باشه، ولی من او رو به عدالت نمیشناسم، برای من ثابت نشده عدالتش. پس بنابراین بین فسق و عدم قبول قول واسطه هست. میشه یه شخصی فاسق نباشه ولی قولش هم مورد قبول واقع نشه، چون برای من احراز عدالت، من میخوام نماز بخونم پشت سرش، میخوام شهادتشو در دادگاه بپذیرم، نمیشناسمش، درست احرازش نکردم که چگونه است. خب این برای من الان مجهوله ولی فاسق نیست، نمیتونم بگم فاسقه. اگه بهش بگم فاسق تهمت بهش زدم، این تهمته، نمیشه بگم فاسقه. من نمیشناسمش، من شناسایی ندارم، برای من مجهوله، این فاسق نیست، ولی منم نمیتونم قولش رو قبول کنم. خب آقا امیرالمؤمنین که قول قائف رو قبول نمی کنه، میگه این قیافه شناس و من قولش رو قبول نمی کنم، حالا فاسقم هست یا فاسق نیست؟ معلوم نیست، فاسق باشه. اگر اینطور معنا کردیم دیگه دلالت نمی کنه که قائف کارش حرامه. اگر اینها رو، بنده ها رو جدا جدا معنا کردیم، یعنی قائف جداست، عراف جداست، دزد جداست، فاسق جداست، ارتباطی به هم پیدا نمی کنه و ما قبول نکردن قول قیاف شناس رو نه از باب فسقش میگیم، از باب این که این اعتبار نداره قولش، اما این اعتبار نداره دلیل بر فسقش هم نیست. بچه هم قولش اعتبار نداره ولی فاسق نیست. یا افرادی که ما نمیشناسیم ممکنه عادل باشن، ممکنه هم عادل نباشن، ما حرف اونها رو نمیپذیریم، نه از باب این که اونها فاسقن، از باب این که من قصور دارم، من نمیشناسم، من آگاهی ندارم، و الا تقصیر از منه نه تقصیر از اونها. اونها ممکنه آدم های خیلی خوبی هن ولی من نمیشناسم اونها رو، حرف اونها رو قبول نمی کنم. ولی قبول نمی کنم نه به عنوان این که اونها فاسقن، بلکه به عنوان این که من اونها رو به عنوان عادل نمیشناسم. بله
در دو جمله از دو فعل استفاده کردن، آیا تفاوتی میتونیم قائل بشیم بین اخذ و قبول؟ اگر این تفاوت قائل بشیم این فاسق جدا میشه از اون ستای قبلی.
بله جزاکم الله. خب این احتمال وجود داره که لا آخذ رو در عراف و در قائف و در لس بیان کردن، لا اقبل و شهادت فاسق الا علی نفسه هم جدا بیان کردن، یعنی قرینه میشه که جدا باشه. حالا این خودش معلوم نیست، شاید همون اخذم به معنای قبوله، یعنی قبول کردن، منتها اینجا شهادت. اینجا یک جمله دیگه ای که شما باید میگفتید این بود که شهادت در اینجا مطرحه، در اونجا لا اخذ به قوله، این دیگه بحث شهادت نیست، بحث اخباره، ولی اونجا بحث شهادت مطرحه. مثلا ممکنه جدا باشه، یعنی دو تا قرینه وجود داره که این دو تا قرینه یکیش لا اقبلوست که جدا کردن، لا آخذو نگفتن، یکی این که شهادت رو مطرح کردن که به باب قضاوت مربوط میشه. در این دو قرینه ممکنه بیاییم بگیم که این دوتا جدای از همان، ذکر العام بعد الخاص نیست، بلکه هر کدوم از اینها جدا جدا مطرح شده. آقا امیرالمومنین به قول عراف توجهی نمی کنن، اخذ نمی کنن، قائف رو هم توجه نمی کنن، اخذ نمی کنن، فاسق رو هم اخذ نمی کنن، شهادتش رو قبول نمی کنن. بله بله، اونم بحث دیروز گفتیم دیگه، گفتیم استفاده کراهت میشه، ایشون اخذ نمی کنه، آیا وظیفه همه است؟ نفر بودن لا تأخذو، شما این کارو نکنید، فهمدن من این کارو نمی کنم، این هم یه قرینه است برای این که این حرمت نداره. بله، یعنی میخوایم بگیم حالا مثلا سه تا قرینه اینجا وجود داره که این سه تا قرینه دلالت میکنه که قیاف شناسی حرمت نفسی نداره. یکی این که به قول شما لا تأخذ نگفته، فرموده لا آخذ، من این کارو نمی کنم. اگه یه تکلیفی بود برای همه این مسلمان‌ها میفرمود ایها الناس مثلا این کارو نکنید، خیلی با شدت برخورد نکرده حضرت راجع به این قضیه. دومش این که بحث شهادت فاسق رو با لا اقبلو بعدم شهادت رو مطرح کرده، یعنی جدا کرده از اونای دیگه، پس ذکر العام بعد الخاص نیست، بلکه هر کدوم جدا جدا مطرحه. با توجه به این جوانب به نظر میرسه که این احتمال که ما بگیم قیافه شناسی یه حرمت نفسی و ذاتی داره خیلی از این روایت اثبات نمیشه، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، نمیتونیم استدلال کنیم به این روایت که قیافه شناسی حرام ذاتیه. میتونیم بگیم مکروهه، میتونیم بگیم کار خیلی خوبی نیست، مورد توجه آقا امیرالمؤمنین قرار نمیگیره. اما اینکه این کراهت به حد حرمت برسه و حرمت هم به خاطر ذات و نفس قیافه شناسی باشه، خیلی از این روایت ما نمیتونیم استفاده کنیم. بله؟ عراف گفتیم به معنای منجم، کاهن، اینهایی که خبرهایی از غیب میدند و اینها. حالا قیافه شناسی با قیافه این کارو میکنه، با کف دست و امثال اینها. ولی او نه، او میگه من با جن ارتباط دارم و جن اینو گفت در مورد شما، مثلا یه مطالب اینطوری. خب اینم یک روایت. روایت دیگر هست، ببینیم این روایت رو شما چگونه برداشت میکنید. در صفحه 905 آخر صفحه و منها، روایتی است که مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف علی ابن ابراهیم عن ابیه، که علی ابن ابراهیم هاشم قمی امامی و ثقه است، از پدرش که ایشون هم امامی و ثقه است، عن علی ابن محمد القاسانی که ایشون مورد اختلاف ولی به نظر ما ایشون ثقه است. علی ابن محمد ابن قاسانی مورد اختلاف ولی به نظر ما ثقه است. جمیعاً عن زکری ابن یحیی ابن النعمان السیرفی، که ایشون مهمله توی این روات، ایشون مهمله. قال سمعت علی ابن جعفر، میگوید که من شنیدم علی ابن جعفر، که علی ابن جعفر ابن، در پاورقی نوشتیم ابن امام صادق علیه السلام و عم امام جواد. خب علی ابن جعفر با داشته صحبت میکرده، یحدث الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسین، با ایشون داشته صحبت میکرده. فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا. توی قعده‌ای که داشتن و صحبت با هم می‌کردند، میگه خدا امام به امام رضا خیلی کمک کرد. والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا علیه السلام، خدا خیلی به امام رضا کمک کرد. فقال له الحسن، حسن حالا کیه؟ ظاهرا پسر امام رضا علیه السلام، یه پسری که به امام جواده، یه پسرش هم به نام حسن هست، که البته بعضی از مورخین این رو قبول دارن که امام رضا یک اولادی به نام حسن داشته، بعضی ها قبول ندارن، مرحوم شیخ مفید قبول نکرده ولی بعضی ها قبول کردن. حالا طبق این روایت آقا امام رضا، عرض کنم بر این که حالا شاید حسن همون پسر آقا امام رضا هم باشه. فقال له الحسن، ای والله، همینطوره، خدا به امام رضا خیلی کمک کرد. جوئلت و فداک، داستان چیه که هی شما دارید میگید خدا به امام رضا خیلی کمک کرد؟ چه کمکی کرد؟ چیه جریان؟ جوئلت و فداک لقد بقا علیه اخوته، برادرهای امام رضا حسودی میکردن با امام رضا و ظلم میکردند به آقا امام رضا. لقد بقا علی، ضمیر علی به کی برمیگرده؟ ابوالحسن رضا. به امام رضا برادراش ظلم میکردند، برادرای آدم با آدم دشمن باشن خیلیه. فقال علی ابن جعفر، علی ابن جعفر که عرض کردیم پسر امام صادق و عموی امام جواد میشه، ایشون فقال علی ابن جعفر ای والله و نحن عمومته، ما عموهای عرض کنم که امام جواد هستیم، بغینا علیه، ما هم ظلم کردیم، ما خودمون هم ظلم کردیم به امام رضا. ببینید تمام فامیل اعتراف میکنن که به امام رضا ظلم کردن. فقال له الحسن، اون برادر عرض کنم که پسر آقا امام رضا که حسن هست ظاهرا، جوئل تو فداک، فدایت چم، کیف صنعتم، چیکار کردید که شما هم ظلم کردید؟ ببینید گاهی انسان‌های خوب گاهی می‌بینید ظلم می‌کنن در اثر سکوتشون، در اثر اینکه حق رو بیان نمی‌کنن، نمی‌ایستن در مقابل باطل. اینها گاهی خودشون اعتراف می‌کنن که ما ظلم کردیم. کیف صنعتم، چیکار کردید که ظلم به امام رضا شد؟ فإنی لم احذرکم. ایشون میگه، حسن میگه من نبودم، شما چیکار کردید که ظلم شد به آقای امام رضا؟ قال له اخوته، علی ابن جعفر میگه داستان اینه که برادرای امام رضا آمدن به امام رضا گفتن بر اینکه و نحن ایزن، ما هم بودیم، ما هم تو جمعیت بودیم، آمدن گفتن به آقا امام رضا ما کان فینا امامون قد تو حائل اللون، ما امامی که سبزه باشه، صورتش سبزه باشه و به تو امام ها نداشتیم. مثلا حالا قیافه آقا امام جواد یه مقدار سبزه بوده، اینا اومدن گفتن این بچه امام رضا نیست، برادرای امام رضا، که حالا علی ابن جعفر هم خودشو مقصر میدونه، میگه من هم مقصر هستم چون منم تو اون جمعیت بودم چیزی نگفتم. اینا اومدن گفتن بله امام جواد این پسر امام رضا نیست چون رنگش یه خورده سبز است و ما کان فینا امامون قط و حائل اللون. آقا امام رضا ناراحت میشن، میفرمان فقال لهم الرضا علیه السلام هو ابنی، این پسر منه. قالو، بعد برادرهای امام رضا گفتن فإن رسول الله قد قضا بالقافه، در زمان رسول خدا هم یه موردی داریم که رسول خدا به حرف قیافه شناس توجه کرده، ما قیافه شناس میاریم ببینیم آیا این امام جواد پسر امام رضا هست یا نیست. فبیننا و بینک القافه، خب قیافه شناس بیاریم تا کاملا تشخیص بده که این امام جواد پسر امام رضا هست یا نیست. قال ابعثوا انتم الیهم فاما انا فلا. آقا امام رضا فرمودن شما برید قیافه شناس بیارید، هر کاری میخواهید بکنید، ولی من اعتنایی به قول قیافه شناس ندارم. قال ابعثوا انتم الیهم، شما برید سراغ قیافه شناسا، فاما انا فلا، اما من به حرف قیافه شناس کاری ندارم، شما کار خودتون رو انجام بدید. ولا تعلموهم لما دعوتهم دعوتموهم. آقای امام رضا میفرماید به اون قیافه شناسا نگید جریان رو، بذارید هیچی در جریان نباشه، از قبل برنامه ریزی براش نکنید، نرید قبلا پرش کنید که مثلا یه جور دیگه بیاد حکم بکنه، بدون اینکه باهاش تماس بگیرید قیافه شناس رو دعوت کنید بیاد ببینیم چی میگه، بدون اینکه مقدمه چینی براش بکنید و ذهنشو خراب بکنید قیافه شناس رو بگید بیاد ببینیم که چی میگه، آیا امام جواد پسر امام رضا هست یا نه. ولا تعلموهم لما دعوتموهم الی، چیزی بهش قبلا نگید. ولتکونوا فی بیوتکم، همه در جای خودتون بیستید بشینید ساکت ببینید اون وارد میشه چی میگه. فلما جاءوا اقعدونا فی البستان، رفتن قیافه شناس رو دعوت کردن که بیاد، همم توی باقی نشستند. و استف عمومته و اخوته و اخواته، تمام عموها و برادرها و فامیل و همه به صف نشستن، همه ردیف نشستن. به آقا امام رضا اینها اهانت کردند، برادرها. و اخذ الرضا علیه السلام، به آقا امام رضا گفتند که شما و البسوه جبتن جبت الصوف، گفتند یه لباس پشمی دهاتی بپوش. و قلنسوتن منها، یه کلاه پشمی هم سرتون بگذارید. و وضعوا علی عنقهی مسحات، بر گردن آقا امام رضا هم یه بیل گذاشتن، گفتن با این لباس پشمی، با این کلاه پشمی، با این بیل شما بیا وارد بشو. و قالوا له ادخل البستان، حالا همه فامیل ردیف نشستن، آقا امام رضا هم با اون لباس پشمی و با اون کلاه پشمی و با اون بیل، قیافه یه رعیت مثلا باغبان، وارد شد. که انک تعمل فیه، مثل یک کسی که میخواد باغچه رو بیاد بیل بزنه، حضرت اومد و مثلا مشغول بیل زدن باغچه شد. ثم جاءوا به ابی جعفر علیه السلام، فقالوا، ابی جعفر رو آوردن گفتن تو سوال کن از این قیافه شناسا ببینیم چی. فقالوا الحقوا هذا الغلام به ابی، به قیافه شناس گفتن که، حالا جمعیت همه نشسته، گفتن که این بچه آقا امام جواد، این بچه کیه، تو اینا بچه کیه. فقالوا لیس له هاهنا اب، قیافه شناس گفت پدرش اینجا نیست. حالا همه اینا به صف نشستن مرتب و منظم، گفت نه پدرش اینجا نیست. ولیکن هازا عم و ابی، به یکی گفت تو عموش هستی، و هازا عم و ابی، به یکی دیگه باز گفت تو هم عموش هستی، و هازا عمه و هازهی عمته، حتی زنها هم بودن، گفتی عمشه، اون نمیدونم عموشه. و این یکن لهو هاهنا اب، اگر توی این بستان پدری برای او باشه، فهو صاحب البستان، اون کسی که بیل دوشش هست اون پدر اینه. فان قدمیه و قدمیه واحده، را رفتنشون یه جوره، قیافه شناس تشخیص داد و گفت پدرش همون کسی است که بیل دوشش هست و بستان رو داره اداره میکنه، اون پدرشه. فلما رجع ابوالحسن، وقتی امام رضا اومد برگرده بره، قالوا هازا ابو، گفتن این پدرشه. قال علی ابن جعفر فقمت و فمسست و ریق ابی جعفر، بلند شدم و او رو بوسیدم و عرض کنم بر این که امام جواد رو. ثم قلت له اشهد انک امامی عند الله. خب ببینید این روایت سندش ضعیفه، سند قویی نداره، ولی مورد استشهاد، مورد عمل علما، این روایت رو در کتبشون نقل کردن، جوری صحبه نقل کردن که به این روایت اعتماد کردن، در هر صورت این قیافه شناسی در زمان امام رضا منعقد شد و مورد توجه واقع شد و همه پذیرفتن و آقا امام رضا هم البته گفت من دنبال این کار نیستم، اما اگر شما میخواهید برید دنبال این کار، برید انجام بدید. حالا آیا این روایت دلالت میکنه بر حرمت قیافه شناسی یا دلالت میکنه بر جواز قیافه شناسی؟ حالا این رو باید روش بحث کنیم، ببینیم آیا واقعا این روایت، حالا بر فرض این چه صحت داشته باشه، آیا دلالت بر حرمت داره یا دلالت بر حلیت داره؟ چون از یه طرف امام میفرماد ابعثوا، برید قیافه شناسا رو بیارید، از یه طرف میفرماد اما انا فلا، من دنبال این کار نیستم. یعنی باز بی توجهی به قیافه شناس رو در اینجا نشون داده حضرت. خب با توجه به مجموع این روایت، حالا انشالله فردا بحث میکنیم که آیا از این روایت استفاده میشه حلیت قیافه شناسی یا استفاده میشه حرمت قیافه شناسی، کدوم استفاده میشه، انشالله در بحث فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.